پیچ بدشگون جاده.
صبح هوا مهالود و خنک بود. دلم به حال گوسفندها میسوخت. شنا کردن توی ضد عفونی کننده سرد توی چنین روزی ظالمانه بود. شاید گوسفندا سرما رو حس نمی کنن، شاید هیچ چیزی رو حس نمی کنن. فصل پاییز کوتاه هوکایدو به پایان خود نزدیک می شد. ابرهای انبوه خاکستری شمال خبر از آمدن برف می داد. در پرواز از سپتامبر توکیو به اکتبر هوکایدو پاییزم را از دست داده بودم. اول و آخرش بود، اما خبری از قلب پاییز نبود. شش صبح بیدار شدم و صورتم را شستم. تنهایی توی راه رو نشستم و تا آماده شدن صبحانه از پنجره به بیرون نگاه کردم. از روز قبل آبهای رودخانه کمی آرام شده بود و اکنون جریان آن زلال بود و در کرانه مقابل تا چشم کار می کرد مزارع برنج گسترده بود که در آن نسیم غیر معمول صبحگاهی لای علفهای بلند و رسیده امواج بی هدف را دنبال می کرد. تراکتوری از روی پل بتونی گذشت و به سمت تپه ها رفت. صدای پت پت موتور آن در باد به سختی شنیده می شد. سه تا کلاغ از روی درختان قان که اکنون طلایی بودند به پرواز در آمدند. روی رودخانه یک دور کامل زدند و روی نرده های ساختمانی نشستند. کلاغ‌هایی که آنجا نشسته بودند همانند تماشاگران تمام عیار یک نمایش آوانگارد به نظر می رسیدند. زود از نقششان خسته شدند، به پرواز در آمدند و در بالا دست ناپدید شدند. جیپ قدیمی سرایدار سر ساعت 8 بیرون مهمانخانه پارک شده بود. سقف جیپ به شکل چهارگوش بود. با وجود شماره پلاک نیروهای دفاعی که روی سپر جلویی قابل خواندن بود، کار بیهوده‌ای به نظر می آمد. به محض اینکه سرایدار مرا دید، گفت: می دونی اتفاق جالبی داره می افته؟ سعی کردم قبل از رفتن به کوهستان تلفن کنم، اما موفق نشدم. منو نام زدم در صندلی عقب نشستیم. صندلی بوی بنزین می داد. پرسیدم: آخرین باری که خواستین زنگ بزنین کی بود؟ خب فکر میکنم تقریبا 20 ماه قبل بود. از اون به بعد دیگه تماس نگرفتم. هر وقت چیزی لازم داشته باشه برای خریدی چیزی خودش تماس میگیره. تلفن زنگ خورد؟ نه، حتی بوق اشغالم نزد. حتما یه جایی خط خراب شده. بعید نیست برف زیادی باریده باشه. اما اصلا برف نباریده. سرایدار به سقف جیب نگاه کرد و سرش را به اطراف چرخاند تا قلنج گردنش را بشکند و گفت: پس مجبوریم بریم و یه نگاهی بندازیم، اینطور نیست؟ سر جنباندم، بخار بنزین توی دماغم میزد. از روی پل بتونی گذشتیم و از همان مسیری که من دیروز در پیش گرفته بودم بالای تپه ها راه افتادیم. وقتی از کنار مزرعه پرورش گوسفند شهرداری می گذشتیم، هر سه من برگشتیم تا به دیرک هایی که کنار تابلو در ورودی بود نگاهی بیاندازیم. مزرعه ساکت بود. می توانستم گوسفند ها را تصور کنم. هر کدام با چشم های آبی زلال به فضای ساکت خودش خیره شده بود. انگل زدایی رو برای بعد از ظهر گذاشتین؟ خب برای هیچ عجله ای نیست، تا آمدن برف خیلی مونده. برف کی شروع میشه؟ سرایدار که یک دستش روی فرمان بود سرش را پایین انداخت، سرفه کرد و گفت: اگه هفته بعد برف بیاد تعجب نمی کنم، اما تا ماه نوامبر زیاد سنگین نمیشه. تا به حال زمستون این طرفا بودی؟ گفتم: نه. خب وقتی برف شروع میشه انگار که صد شکسته باشه، پشت سر هم روی هم تلمبار میشه. اون وقتی که غیر از این که سرتو پایین بندازی و خودتو توی خونه پنهان کنی کار دیگه از دستت بر نمیاد. مردم اصلا دلشون نمیخواد این طرفا زندگی کنن. اما شما تمام مدت اینجا زندگی میکردین. برای اینکه گوسفندا رو دوست دارم. گوسفندا حیوانات خوشرفتاری هستن، اونا حتی آدما رو از روی قیافشون میشناسن. تا
آدم اینو بفهمه یه سال به مراقبت از گوسفندا میگذره و بعد کم کم بیشتر میفهمی. اونا تو فصل پاییز جفتگیری میکنن، بهار بره میارن و تابستون میچرن. برها که بزرگ شدن پاییز جفتگیری میکنن، بارها و بارها این ماجرا هی تکرار میشه. گوسفندا هر سال عوض میشن، فقط منم که پیرتر میشم و هرچی پیرتر میشم کمتر دلم میخواد دوباره برم توی شهر زندگی کنم. نامزدم پرسید: گوسفندا زمستون چی کار میکنن؟ سرایدار که هنوز دستش روی فرمان بود برگشت و به نامزدم خیره شد، انگار که قبلن اصلا متوجه او نشده بود. داشت صورت او را با نگاه میبلعید. جاده صاف و یک دست بود و هیچ ماشینی دیده نمیشد. عرق سردی به تنم نشست. آخر سر مراقب چشمانش را دوباره به جاده چرخاند و گفت: اونا تمام زمستون داخل میمونن. حوصله‌شون سر نمیره؟ مگه شما حوصله‌تون از زندگی خودتون سر میره؟ راستش نمیدونم. سرایدار گفت: خب گوسفندام همینطور. اونا به اینجور چیزا فکر نمیکنن. اگرم این کارو میکردن سودی به حالشون نداشت. اونا زمستونو با علف خوردن و شاش کردن و دعوا کردن و فکر کردن به برهایی که توی شکمشون دارن میگذرونن. شیب تپه بیشتر و بیشتر می شد و جاده داشت کم کم پیچ در پیچ می شد. دو طرف جاده منظره روستایی به آرامی جای خود را به دیواره های محضی از جنگل های تاریک و انبوه می داد. هر از گاهی در نمای دشت های پایین دست شکافی به وجود می آمد. سرایدار گفت: ما اینجا زیر برفا نمی تونیم سر کنیم، نیازی هم نیست. پرسیدم: مسیر اسکی یا کونوردی نیست؟ نه، اینجا هیچی نیست. برای همینه که خبری از گردشگران نیست و شهر به هیچ جا نمیرسه. تا اوایل دهه 60 شهر تقریبا الگوی کشت سردسیری بود. اما بعد از اینکه تولید برنج زیاد شد، همه علاقهشون رو به این یخچال از دست دادن. کار عاقلانه‌ای هم بود.
عاقبت کارگاه چوببری به کجا کشید؟
به حد کافی کارگر برای چرخوندنشون نبود، برای همین اونا رو به جای مناسبتری منتقل کردن. هنوزم توی شهر چند تا کارگاه کوچیک هست، اما تعدادشون زیاد نیست. الان درختایی رو که اینجا تو کوهستان قطع میکنن صاف از تو شهر رد میشه و اونا رو به نایوری و آساهیکاوا میبرن. برای همینه که شهر داره از هم میپاشه. اما وضع جاده ها خیلی خوبه. کامیونای بزرگ با لاستیکای یخشکن میتونن از بیشتر برف گرفتگی ها بیرون بیان.
ناخودآگاه سیگاری روی لبم گذاشتم، اما قبل از اینکه آن را روشن کنم یاد بخار بنزین افتادم و آن را توی پاکت برگرداندم و مشغول مکیدن آب نبات لیمویی شدم. نتیجه شد مزه عجیب بنزین لیمویی. نامزدم پرسید: گوسفندام می جنگن؟
سریدا گفت: آره که می جنگن. همه حیوانایی که گروهی زندگی می کنن همینطورن. تو اجتماع گوسفندا همه اونا تو سلسله مراتب یا جایی دارن. اگه توی آغل 50 تا گوسفند باشه، اون وقت از گوسفند شماره 1 هست تا گوسفند شماره 50 و هر کدوم دقیقاً میدونن چه رتبه‌ای دارن. نامزدم گفت: شگفت انگیزه. این کار اداره کردن اونا رو برای من آسون میکنه. گوسفند شماره 1 رو که حرکت بدی، بقیه بدون سوال و جواب دنبالش میرن.
اما اگه همه جایگاهشونو میدونن چرا باید بجنگن؟
اگه یکی از گوسفندا صدمه ببینه و قدرتشو از دست بده، موقعیتش بی ثبات میشه. اون وقت گوسفندای پایینتر به تقلا میفتن و میخوان موقعیت بهتری به دست بیارن. وقتی این اتفاق بیفته اونا 3 روز مشغول این کار میشن.
بیچاره‌ها.
خب اینطوری همه برابر میشن. گوسفندی که سنش کمتره و بیرون رونده میشه، یه گوسفند دیگر رو بیرون میکنه، اما کار که به قصابی میرسه دیگه شماره 1 یا شماره 5 تو کار نیست. فقط یه کباب خوشمزه است.
نامزدم گفت:
اما چیزی که واقعا باعث تأسفه قوچهای تخمگیری هستن. از تعداد میشایی قوچ که خبر داری؟ نه.
گفتم: نه ندارم.
مهمترین چیزی که تو پرورش گوسفند باید حواستون بهش باشه جفتگیریه. برای همینم باید اونا رو جدا کنین. ماده ها با ماده ها و نرا با نرا. بعد یه نرو با ماده ها توی آغل میندازین. معمولا این نر قوی ترین نره، شماره 1. یعنی از بهترین تخم استفاده میکنین. بعد از یه ماه که کار تموم شد، این قوچ تخمگیری رو دوباره به آغل نرا برمیگردونین. اما توی مدتی که قوچ مشغول بوده نرای دیگه سلسله مراتب جدیدی درست کردن و قوچ هم به خاطر اون همه فعالیت نصف وزنشو از دست داده و دیگه شانسی نداره که تو مبارزه پیروز بشه. برای همینم هم نرای دیگه میریزن سرش. اینجای ماجرا دیگه ناراحت کننده است.
گوسفندا چطوری میجنگن؟
اونا سراشونو به هم میکوبن. پیشونی گوسفندو مثل فولاد سخته و توش کاملا خالیه.
نامزدم چیزی نگفت اما به نظر می رسید کاملا توی فکر فرو رفته. شاید تقلا می کرد گوسفندهای عصبانی را که سرهایشان را به هم می کوبند تصور کند. بعد از 30 دقیقه رانندگی سطح صاف یک دفعه ناپدید شد و جاده به اندازه نصف عرض آن باریک شد. جنگل‌های تاریک انبوه مثل امواجی عظیم به جیپ ما هجوم آوردند و از دمای هوا کاسته شد. جاده وحشتناک بود و جیپ را مثل سوزن دستگاه زلزله نگار بالا و پایین می‌انداخت و بنزین توی ظرف پلاستیکی را کنار پاهایمان به تکان در می‌آورد. بنزین صدای خاصی داشت. انگار که مغز یکی داشت شلپ شلپ می‌کرد و می‌خواست از جمجمه‌اش بیرون بزند. عصبیم میکرد. البته که عصبیم میکرد. جاده 20 یا 30 دقیقه همینطوری ادامه داشت. حتی نمیتوانستم خودم را انقدر ثابت نگه دارم که بتوانم ساعتم را ببینم. تمام مدت هیچ کس حرفی نمیزد. کمربندی که به صندلی متصل بود محکم مرا نگه داشته بود و نامزدم به بازوی سمت راست من چسبیده بود. سرایدار حواسش به نگه داشتن فرمان بود. یه دفعه سرایدار گفت سمت چپ. من که نمی دانستم انتظار چه چیز را باید داشته باشم، برگشتم و دیدم که زمین به سمت پایین شیب پیدا می کرد و دیواری از جنگل تاریک کاملا از هم باز می شد. دره وسیع بود و چشمنداز آن تماشایی، اما اصلا دلپذیر نبود. چهره صخره‌ای کاملا عاری از زندگی بود. میشد نفس تهدیدآمیز آن را حس کرد. سپس دوباره یک کوه مخروطی صاف در جاده ظاهر شد. در قسمت نوک آن نیروی خوفناک مخروط را خم و از شکل خارج کرده بود. سرایدار که دستانش را خیلی محکم روی فرمان گذاشته بود، چانه‌اش را به سمت مخروط جلو داد و گفت اون طرف میریم. باد نیرومندی که از شیب راست در بالا می آمد، شاخ و برگ های زخیم را رو به بالا به حرکت در می آورد و ماسه ها را به نرمی روی پنجره ها می پاشید. یک جا نزدیک نوک مخروط پیچ و خم جاده به پایان رسید. شیب سمت راست به پرتگاه های آتش فشانی و سپس به چهره سنگی سرازیری بدل شد. جیپ بر لبه باریک پرتگاهی که در پهنه صخره‌ای یک دست تراشیده شده بود به سختی جلو می‌خزید. هوا کم کم بدتر شد. قسمت‌های از آسمان خاکستری روشن که تهرنگی از آبی داشت از ظرافت بی‌ثبات خیش خسته شد. تاریک گشت و با سیاهی قیرگون ناهمگونی درآمیخت و قالب منحوسی بر کوه‌ها نقش زد. در این آشفتگی کوهستان باد تندی میوزید. به طرز وحشتناک مویه میکرد و زوزه میکشید. عرق را از روی ابروانم پاک کردم. تنم هم زیر لباس عرق سردی کرده بود. هر بار که سرایدار فرمان را به سمت راست و دوباره به راست میچرخاند، لبهایش را هم یک بری میکرد. بعد انگار تقلا کند تا چیزی بشنود به جلو خم شد. سرعت جیپ را آرام آرام کم کرد و در جایی که جاده کمی عریض‌تر میشد آن را نگه داشت. موتور را خاموش کرد و ما فرو رفته در سکوتی منجمد نشستیم. تنها باد بود که زمین را در می نوردید. سرایدار هر دو دستش را روی فرمان گذاشت. به نظرم نیم ساعتی گذشت و از جیپ بیرون آمد و با تخت کفش کارش روی زمین کوبید. من پشت سر او از جیپ بیرون آمدم و کنارش ایستادم و به سطح جاده نگاه کردم. مراقب گفت بد شد. از چیزی که فکر می کردم بیشتر باریده. جاده به نظرم زیادم خیس نبود. اصلا خیلی خشک و سخت به نظر می رسید. توضیح داد. اما زیرش خیسه.
همه رو گول میزنه، اینجا اوضاع فرق میکنه.
فرق میکنه؟ به جای جواب دادن سیگار از جیبش بیرون آورد و روشن کرد و گفت
چطوره کمی با هم قدم بزنیم؟
200 متری تا پیچ بعدی قدم زدیم. می توانستم سرمای ناخوشایندی را حس کنم. زیپ بادشکن را تا بالا بستم و یقه‌ام را برگرداندم. اما سرما مقاومت می کرد. درست جایی که جاده انحنا پیدا می کرد، سرایدار رو به سمت راست به طرف پرتگاه و در حالی که سیگار هنوز بین لبهایش بود، اخم کرده بود. آب که رنگ قهوه‌ای کلوخی روشنی داشت، از وسط پرتگاه قطره قطره می ریخت و از صخره پایین می آمد و به آرامی از وسط جاده می گذشت. با انگشت روی صخره زدم. بیشتر از چیزی که به نظر می رسید منفذدار بود و سطح آن با کوچکترین تماس دست خرد می شد. سرایدار گفت اینجا یه پیچ جهنمیه. روش شله، اما فقط این نیست، بدشگونم هست. حتی گوسفندام ازش می ترسن. سرفه کرد و سیگارش را روی زمین پرت کرد. دوست ندارم این کارو بکنم، اما نمی خوام خطر کنم. سر جنباندم.
فکر میکنیم بتونیم بقیه راهو پیاده برین؟
صحبت پیاده رفتن نیست.
لرزشی که راه رفتنمون ایجاد میکنه نگرانم کرده.
سرایدار با کفش ضربه محکمتری زد. یک ثانیه کامل طول کشید تا پاسخ خفه و ضعیفی آمد.
میشه راه رفت.
به طرف جیپ برگشتیم.
سرایدار گفت از اینجا 5.5 کیلومتر دیگه هست. حتی با وجود یه زن 1.5 ساعت دیگه اونجا میرسین. جاده صافه، شیب زیادی نداره. خیلی متاسفم که نمیتونم شما رو تا آخر مسیر ببرم. اشکال نداره، به خاطر همه چیز ممنون. میخواین اونجا بمونین؟
نمیدونم، شاید همین فردا برگردم. شاید هم یه هفته طول بکشه، بستگی به این داره که اوضاع چطور پیش بره. سیگار دیگری بین لبهایش گذاشت، اما این بار حتی قبل از آن که آن را روشن کند به سرفه افتاد و گفت
بهتر مراقب باشید. اینطور که معلومه شاید برف زودتر بیاد. وقتی هم که برف شروع بشه نمیتونین بیرون بیاین.
گفتم مراقبم.
کنار در جلویی صندوق پستی هست، کلید زیر اون فرو شده. اگه کسی نبود ازش استفاده کنید.
زیر آسمان خاکستری سربی بار جیپ را خالی کردیم. بادگیرم را درآوردم و یک نیم تنه سنگین کوه نوردی به تن کردم. هنوز سردم بود. سرایدار با کلی زحمت توانست با جیپ دور بزند و چندین بار با صخره برخورد کرد و هر بار که به صخره می‌خورد، صخره خرد می‌شد. بالاخره موفق شد کاملا دور بزند. بوق زد و دست تکان داد. من هم دست تکان دادم. جیپ توی پیچ جاده پیچید و رفت. کاملا تنها شدیم، انگار که در لبه دنیا رها شده بودیم. کوله پشتی های من را زمین گذاشتیم و بدون آنکه حرفی بزنیم همانجا ایستادیم و تلاش کردیم موقعیت خودمان را بفهمیم. پایین تر از ما نوار باریک رودخانه نقره‌ای در مسیر خود از میان دره پیچ و تاب می‌خورد. هر دو کرانه رودخانه از جنگل انبوهی پوشیده شده بود. آن طرف دره موجی از تپه‌های پست و خزان زده قرار داشت و آن سوی آن نمای مهالودی از سرزمین‌های هموار. ستون‌های باریکی از دود از مزارعی که در آن ساقه‌های برنج بعد از برداشت سوزانده شده بودند برمی‌خاست. منظره هیجان‌انگیزی بود، اما حس بهتری به من نمی‌داد. همه چیز بسیار دور و بسیار بیگانه به نظر می‌رسید. آسمان با ابرهای مرطوب خاکستری یک دست که انگار جلوی تمام نور را گرفته بود، حس ناخوشایندی برمی انگیخت. زیر آن توده های از ابرهای سیاه متراکم تقریبا از فاصله نزدیک می گذشت. ابرها به سمت شرق از سمت قاره آسیا حرکت می کرد. در مسیر خود از دریای ژاپن تا هوکایدو و با سرعت قابل ملاحظه حرکت می کرد تا به دریای اوخوتسک برسد. همه اینها در آگاه کردن ما از بی‌ثباتی مطلق جایی که بر آن ایستاده بودیم سهیم بود. یک تند باد گذرا کافی بود تا آن قوس در حال فروپاشی را که به پرتگاه چسبیده بود به آسانی فرو بریزد و ما را به اعماق دوزخ بکشاند.
کوله پشتی غولاسایم را روی شانه‌ام گذاشتم و گفتم بیا بریم.
چیز عجیبی مثل باران یا تگرگ در هوا بود و میخواستم به جایی که سقف داشته باشد نزدیک باشم. یقینا نمیخواستم اینجا توی سرما خیس بشوم. بی معطلی از آن پیچ مرده پیاده راه افتادیم. سرایدار راست میگفت، جای بدشگونی بود. حس عذابی داشت که اول بر تنم فرود آمد و سپس رفت تا علامت هشداری در سرم به صدا در آورد. از آن جور حس هایی که وقتی به آدم دست می دهد که از رودخانه ای می گذری و ناگهان پایت را داخل گل هایی فرو می کنی که دمای متفاوتی دارد. توی همان 300 متر که پیاده می رفتیم، صدای قدم های من روی سطح جاده چندین بار تغییر کرد. بارها و بارها جویبارهای مانده از فصل بهار در مسیرمان سر برآورد. حتی بعد از اینکه پیچ را پشت سر گذاشتیم سرعتمان را کم نکردیم و تقلا کردیم هر چه می توانیم فاصله من را از آن نقطه بیشتر کنیم. فقط زمانی استراحت کردیم که 30 دقیقه راه پیمایی کرده بودیم و از شیب تند پرتگاه کاسته شده بود و درختان پدیدار شدند. بعد از آنکه اینقدر پیش رفتیم دیگر با مابقی راه مشکلی نداشتیم. جاده صاف شد و کوها برآمدگی تیز خود را از دست داد. کم کم به منظره زمینهای مرتفع آرامش بخشی وارد شدیم. در عرض 30 دقیقه دیگر مخروط را کاملا پشت سر گذاشتیم و به دشتی وارد شدیم که کوههای بریده بریده آن را در میان گرفته بود. انبوهی از درختان قان توی شاخ و برگهای پاییزیشان تا انتها گسترده بود. میان قانها بوته‌ها و زیردرختی‌هایی با رنگ‌های سرزنده قرار داشت و اینجا و آنجا قان پوسیده و قهوه‌ای رنگی بر زمین افتاده بود. نامزدم گفت به نظرم جای بدی نمیاد. البته بعد از آن پیچ دیگر جای چندان بدی به نظر نمی رسید. جاده مستقیم از وسط انبوه قانها ما را پیش می برد. عرض آن به زحمت برای عبور یک جیب کافی بود و کاملا مستقیم بود. حتی یک پیچ یا شیب تند نداشت و پیش رو را که نگاه می کردی همه چیز به یک نقطه ختم می شد. حتی ابرهای سیاه نیز یک راست از بالای همان نقطه می گذشتند و کاملا آرام بود. حتی صدای باد هم در گستره وسیع جنگل بلعیده می شد. جیغ یک توکای چاق هوا را شکافت. پرنده که از دیدرس بیرون رفت، سکوت همانند مایع لزجی که هر شکاف را پر کند جریان پیدا کرد. برگ‌هایی که روی جاده افتاده بودند از باران 2 روز قبل سیراب شده بودند. جاده مثل جنگل قان اطراف آن بی انتها به نظر می رسید. ابرهای کم ارتفاع که تا چند دقیقه قبل ترسناک بودند اکنون از میان جنگل حالتی وهم‌آلود داشتند.